90 تکامل جبهه مقاومت به شدت زیاد شد. از سوی تفکر بسیج باعث ایجاد نیروهای هشت و شعبی و نیروهای مردمی در درون خاک عراق و سوریه با حضور مردم عادی شد و همچنین فناوری‌های پیچیده نظامی در اختیار آنهای قرار گرفت که بتوانند با آن علیه دشمن داعش و البته دشمن بالاتر یعنی صهیونیست‌ها بجنگند. زیاد نخاله فرمانده جهاد اسلامی فلسطین است. او از این همراهی ایران می‌گوید.
در حقیقت زمانی که شهید حاج قاسم فرماندهی رو به عهده گرفت، به دمشق اومد و با همه ی گروه های مقاومت در اونجا دیدار کرد، هم دیدارهای خصوصی با هر گروه و هم دیدارهای دست جمعی با همه ی گروه ها. به مطالب همه گوش داد و مشکلات و مسائل فلسطینی ها رو مورد بحث قرار داد. ما هم همون زمان با ایشان طی اولین سفرش به دمشق که برای پیگیری این موضوع بود دیدار کردیم. از اون لحظه به بعد حاج قاسم هیچگاه از موضوع مسئله فلسطین کناره نگرفت و همیشه در صحنه حاضر بود و در تمامی سطوح پشتیبان و پیگیر مسائل ما بود.
البته مسئله فلسطین مسئله امروز و دیروز نیست. در دوره فرماندهی حاج قاسم سلیمانی حمایت ایران از فلسطینی ها به اوج رسید. فرمانده جهاد اسلامی فلسطین در این باره میگوید:
همیشه مترصد این بود که ببینه چگونه میشه این کار نظامی رو گسترش داد و پیشرفته تر کرد تا اونو از کلاشینکوف به مین و موشک رسون و چطور میشه مقاومت فلسطین رو پشتیبانی کرد و به اونا سلاح رسوند. ایشون سلاح به درون فلسطین میرسوند. شما میدونید که سلاح ما فلسطینی ها بسیار اندک و محدود بود و نیروهای صهیونیست دائما به دنبال تعقیب و یافتن اون بوده و هستند. به سبب این فعالیت ها نهضت مقاومت فلسطینی از سعد و جایگاه سابقش به جایگاه بسیار بالاتری رسید.
ایران اگر متوجه شود جوانانی علاقمند به دفاع از خاکشان هستند یا آرمان آزادی فلسطین دارد، با آنها کمک میکند. اراده و کار از آنها، حمایت و پشتیبانی از ما. بدون این کار میشود گفت پیروزی های این بار حماس در نوار غزه ثمره سالها همیاری جبهه مقاومت با یکدیگر بوده است.
خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. حسایی میکنم یک چند لحظه گلوی بنده گرفت و تا صدامو صاف بکنم این فاصله بین ما و شما افتاد، اما عرضم این هست که همچنان ما مقاوم و پرقدرت پشت میکروفون رادیو مقاومت هستیم و خدمت همه شما عزیزان. فرصتی دست داد که افتخار داشته باشم به شکل تلفنی در محضر شریف سرکار خانم حیدری، همسر بزرگوار شهید عزیز و گرامیمون تهرانی مقدم، باشم از دانشمندان هسته‌ای. سلام عرض میکنم سرکار خانم حیدری، خیر مقدم.
عرض ادب و احترام دارم. سلام علیکم به همه بزرگوارانی که امروز این ساعت مشغول شنیدن رادیو مقاومت هستن.
زنده باشین. خب دیگه کسی نیست که شهید بزرگوار تهرانی مقدم رو نشناسه و هر جا که توان موشکی ایران مطرح میشه نام ایشون هم باهاش گره خورده. فکر میکنم که اگر برگردیم به 35 سال قبل که جنگ تموم شد و ازتون سوال بکنیم که شما که هم نفس با ایشون بودید و زندگی میکردید، از اون موقع ها چه چیزی فکر ایشون رو مشغول میکرد که رفتن به سراغ حالا بحثای موشکی و برنامه ریزی در این زمینه و توانش رو در این کار گذاشتند، به اصطلاح برای ما خیلی روشنگری بیشتری خواهد داشت.
بله، از خدمتتون برسونم که همون حدود سال 63 تقریبا که شروع در واقع بنیانگذاری موشکی بود و اینکه تمام تلاش تعدادی که شاید تعدادشون به انگشتان دست هم نمی رسید، تمام تلاش رو بر این گذاشتن که ابتداعا بر این اساس بود که بتونن از دانستنی های دیگران استفاده کنن.
بله.
چون بنای پوشکی هیچی نبود، زیر صفر بود و بعضی از دوستان میگن منفی صفر بود.
عجب.
بنای اولیه این بود فعلا راه رو شروع کنن و با سختی های بسیار زیادی رو این مطلب رو در واقع تونستن طی کنن و دشمن با فشارهای شدیدی که در واقع به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که دست نظام جمهوری اسلامی پر از در واقع موشک ها بشه. چون اگر این فشارها نبود، اگر این تحریم ها نبود، اگر که در واقع زدن های موشک های اون روز شاید نبود، هیچ وقت ما به فکر این نبودیم که بخوام این توانمندی های خودمون رو در واقع تبدیل به ید قدرتمند مقام معظم رهبری بکنیم. اما فشارهای اون روز و ذلت و خواری که برای بچه های اون روز در مقابل این که این همه شهرهای ما رو می زدن ولی این بزرگواران نمی تونستن این کار رو انجام بدن، وادارشون کرد که شبانه روز بیش از 30 سال کار بکنن تا امروز دست ما به اینجا برسه. یعنی اگر که ما امروز می بینیم که موشک هایی رو که نزدیک به 200 موشک از ایران اسلامی بلند می شه با عزت، با قدرت، با توانمندی، یه روزی حتی برای زدن یک موشک ما مشکل داشتیم.
بله.
و دستمون به هیچ جا بند نبود و دیگرانی بودن که به ما میخندیدن و هرگز حاضر نبودن این توانایی و این در واقع علم و این دانش رو در اختیار ما قرار بذارن و این عزیزان با دست خالی، با دست خالی و با علم خالی اما با مجموعه توانمندی ها و همت‌های بالای خودشون امروز کاری رو کردن که دل تمام آزادگان دنیا در حقیقت شاد شد. این رو میرسونه که تا همت نباشه، تا توانمندی نباشه، تا ولایت مداری نباشه، در سایه ولایت نباشیم، نمیتونیم این کارهای بزرگ رو انجام بدیم. و اونها با دست خالی به ما آموختن که ما میتونیم و میتوانیم و اگر اراده کنیم، همت کنیم، وقت بذاریم، اصلا همه چیمون بگذاریم، میتونیم برای ایران عزیزمون، کشور بزرگ و با صلابت ایران عزیزمون بتونیم جانفشانی بکنیم و فداکاری بکنیم.
درست میفهمم.
بله، این نطفه پاک قطعا از امام راحل عزیز بود که به ذهن این بچه ها رسید این کار قشنگ و زیبا رو و ادامه اون رو مقام معظم رهبری که خودش حامی بزرگ این کار بود. اون موقعی که هیچ کس به ذهنش نمی رسید ایشون بودن که از این بچه ها حمایت می کردن و دائما کارشون رو رصد می کردن.
اتفاقا می خوام همین رو خدمتون عرض بکنم خانم حیدری. خلق و سایه یه دفعه موشک ساخته نمیشه. یک آینده نگری و بعد یک بلند پروازی مقدمش هست، اما همونطور که شما هم اشاره فرمودید تداوم سعی و تلاش و کوشش و مطالعه و تحقیق و زحمت و ایثار و فداکاری، به نظرم همه اینها در زندگی شخصی و فردی شهید تهرانی مقدم هم جمع بود. میخوام بیشتر با ایشون آشنا بشیم، چقدر تو زندگی شخصی خودشون ایشون یه همچه خصلتی داشتن، آرزوهای مهم داشتن، آرزوهای بزرگ داشتن و تو این زمینه چقدر فعالیت میکردن.
تو زندگی شهدا که بیشتر نگاه بکنیم، به خصوص این شهید بزرگوار، میبینید که علم و دانش گره میخوره با ایمان.
بله.
وقتی که این دوتا با همدیگه گره میخوره دو بال پرواز بزرگی میشه که فرقی نمیکنه که چه موشکی باشه، چه اقتصادی باشه، چه فرهنگی باشه، هر جای دیگه ای باشه، وقتی این دو بال رو در حقیقت توانمندانه انسان بتونه به دست بیاره تا آسمان ها میتونه پرواز بکنه. و این عزیزان و این گروه به ما نشون دادن که حقیقتا این دو با هم گره بخوره. در زندگی شخصی هم همینطور، حاج حسن برگه برندش این بود که او همیشه اگه اکسی که خیلی کم منزل بودن، به خصوص در دهه 60، به خصوص زمان جنگ، بعد از جنگ هم ایشون رها نکردن. یعنی شاید یه زمانی شد که خیلی ها نظرشون بر این بود که با گفتگو تمدن ها میشه خیلی از مسائل رو پیش برد و در مجامع بین المللی میتونیم حقمون رو بگیریم، اما ثابت شد، این ثابت شد به همه ما ثابت شد که هرگز ما نمیتونیم حق زیبا و قشنگ خودمون رو عزتمندانه و قدرتمندانه بگیریم مگر این که دست قدرت برتر رو داشته باشه.
بله.
امروز این قضیه کاملا مشخص شده. آش حسن همیشه در روزهای آخر عمر خودش بارها و بارها میگفت که این کاری که ما داریم انجام میدیم در منزل به خود من و به بچه ها میگفتن که آینده مشخص میشه ما چه کار بزرگی رو انجام میدیم. و شاید این رو بگم خدمت شما عزیز و گرامی و همه شنوندگان، اینقدر این بزرگواران دوراندیش بودن که حتی عدد 15 رو می آورد، می گفتن که 15 سال دیگه مشخص میشه ما چه کار بزرگی رو انجام دیم. و امروز وقتی که من در منظر هستم و در امنیت کامل هستم و وقتی برمیگردم یعنی صحبت ها رو می شنوم که یادم می افته که ایشون می گفت 15 سال دیگه، دقیقا همون زمانی هستش که ایشون میگفتن. ما رسیدیم به زمانی که برای همه ما کاملا مشخص شد که اگه ما امروز این دفاع رو نداشتیم از خودمون و اینکه بخوایم از حق برتر خودمون و حتی از مظلومان عالم استفاده بکنیم، به هیچ وسیله دیگه نمیتونستیم این صحبت خودمون رو به دنیای بیرحم،
بله،
به دنیایی که هیچی جز خون و خونریزی و جنگ طلب نمی کنه به اونها بفهمونیم که حق معناش چی هسته.
درست می فهمم.
در زندگی شخصی هاشستان هم همین بود. خب در هر صورت ایشون خیلی زمانهای زیادی نبودن، اما من خودم به این تشخیص رسیدم شاید اوایل مثلا 4 سال اول زندگی من درک درستی از مسیری که ایشون انتخاب کرده بودن از جهت نبودن ها و مسائل جنگی شاید فشار زیادی رو احساس می کردم. اما بعد از 4-5 سال کاملا متوجه شدم که مسیر زندگیشون با دیگران خیلی متفاوته. نبودنها داره، سختیها داره، مشکلات داره، اما هدف خیلی هدف بزرگیه، هدف خیلی هدف روشنیه. من یه دفتر دارم تمام خاطرات زندگی ابتدای زندگیم رو ورق به ورق نوشتم و صحبتهایی رو که با خدا انجام دادم و مسائلی رو که داشتم نوشتم. و امروز نویسنده محترم سرکا خانم سپهری بعد از حدود 12-13 سال این مسائل و این ارتباطات با من و با همکارانه حاج حسن کتابی به نام مرد ابدی رو
حسن.
که در نام نمایشگاه امسال به رشته تحریر رو بردن و این رو برای اون جوانی که امروز میاد پیش من و من رو در یه مجلس میبینه و موبایل خودش رو عجیبش در میاره و از من میگه که چطور شد که حاج حسن به این مقامات رسید، به این جا رسید، چطور او 30 سال پیش متوجه این شد که ایران اسلامی به موشک نیاز داره و امروز دست ما رو پر کرد. تمام تلاشمون رو ما با نویسنده محترم و دوستان عزیز آجازم انجام دادن تا به رشته تحریر بیارن که این از کجا از زیر صفر ایشون شروع کردن این برنامه رو ادامه دادن، همراه با زندگی، همراه با بچه، همراه با همسر، این چندین سال رو تا تونستن به این نقطه اوج و قدرت و توانمندی برسن. من پیشنهاد میکنم به بزرگوارانی که صدای این حقیر رو میشنون این کتاب رو تهیه کنن.
حتما.
این کتاب یک کتاب سیدردیه به نام مرد ابدی که هر کتابش نزدیک به 600-700 صفحه داره و بسیار ریز و بسیار جالب با قلم بسیار توانمنده سرکار خانم سپهری که این کتاب رو من ازشون خواستم که با وضوع و رو به قبله این کتاب رو بنویسن.
okay.
خود ایشون مفتخر به این هست که همسر جانباز 70% هستن و خودشون در این فضا زندگی میکنن و این مسائل رو میدونن و خیلی زیبا به رشته تحریر رو بردن که چگونه این گروه و این بزرگواران و شخصیتی مثل خاچرفن به این توانمندی تونست و رسید و با سختی ها و مشکلاتی رو که به عینه اونها رو همه رو داخل این کتاب آوردن تا همه عزیزان بدونن که اگر امروز ما واقعا افتخار میکنیم که چنین نیروی مقاومتی رو داریم از کجا در واقع نشأت گرفته.
بله، حالا این که شما توصیف کردید و توصیه کردید که این کتاب خونده بشه که قطعا انگیزه ایجاد شده برای خیلی از شنوندگان ما که دنبال تهیه این کتاب برند و من خودم به شخص واقعا علاقه مندم که حتما این کتاب رو بخونم و امیدوارم انشالله نه صرفا این کتاب که حالا می‌فرمایید منتشر شده بلکه به شکل کتاب صوتی هم در اختیار علاقه مندانش قرار بگیره
انشالله.
اما اگر اجازه بفرمایید اتفاقا میخوام یه فرازهایی از زندگی شخصی شما رو الان با هم به گفتگو بنشینیم اگر اشکالی نداشته باشه و یکم از روحیه شهید تهرانی مقدم بیشتر بدونیم. من البته میدونم که قطع و یقین اگر همراهی شما نبود و همکلامی و همسری شما نبود خیلی جاهایشون به مشکل برمیخورد، چون اصلا همچین مردهایی مرد معمولی زندگی خانوادگی نیستن و زندگیشون به روال نیست. در واقع مثلا بوده یه جاهایی که ایشون اصلا به آداب و رسوم پایبند نباشن، مثلا نخوان یه کاری رو انجام بدن که بقیه حالا بگن ای وای چقدر این کار زشته، چقدر این کار مثلا قبیحه، کار خودشون رو بکنن؟ اصلا چجوری باشون کنار می اومدین؟
بله، چون من نام کتاب رو بردم، فقط انتشارات رو خدمت بزرگواران بگم.
خواهش.
انتشارات شهید کاظمی.
بسیار.
این کتاب مرد عبدی رو بمونتن. اما در مورد زندگی شخصی اینجا حقیر خدمتتون عرض کنم، شاید حالا دوستان و یا اقوام ممکنه این رادیو رو گوش کنن و صدای من رو بشنون.
بله.
و این صحبت من رو کاملا تایید بکنن که ایشون خوش اخلاق ترین مرد خانواده بود.
ما لبخند ایشون رو همیشه تو تصویرات دیدیم.
بله، کسی بود که هرگز هیچ کس تا امروز پیش من نیومده بگه که ایشون بد اخلاقی اینطوری کردن یا اینکه دل من رو رنجوندم، به هیچ عنوان. البته سبک و سیاق مدیریتی و کار در محیط کار فرق میکنه در تا در محیط زندگی. به حدی ایشون متواضع بودن در منزل. گاهی دختر من 4 اولاد دارم، 3 دختر دارم و 1 پسر دارم.
خدا حفظشون.
گاهی بچه های من از این که ممکن بود که بگن که بابا چقدر مثلا در این قضیه میتونه توامندی داشته باشه، میتونه تو این مسئله مثلا به من کمک کنه تو این مسئله ریاضی، یا مثلا این حالا مثلا کلاس چندم 4 ابتدایی 5 ابتدایی اول راهنمایی، یا مثلا میتونه من از من میپرسیدن اینکه بابای تو خیلی من باید بابای تو خیلی سواد داره و نه اصلا معلوم نی فکر نمی کنیم و فکر کنم بابا یه سرباز معمولی باشه، نمیدونم. یعنی اصلا گفتمانی که در واقع در منزل داشتم به حدی ایشون نسبت به بچه ها عزت و احترام، یا موقعی که از در منزل می اومدن با این بچه ها بازیم که حتی اگه 11 شب بود، دختر کوچیک من تو 11-12 شب بیدار مون تا پدرش بود، از این اتاق به اون اتاق، از این گوشه به اون گوشه میرفت قایم میشد. یعنی بازی های به قول قایم موشک ما میگیم، بعد نمیشدن قایم موشک ها در یه تعبیری نوشته بودن که خواهش هستن حتی حالا هم با مسائل موشه هم با بچه خودش قایم موشک ها بازی میکرد. هم قایم
تشبیه جالبیه.
بله
بله،
این رو عنوان میکردم. و همچنین در زندگی شخصی خود بنده که ایشون به حدی تبعیم میکنه مسائل خودش رو، و اینکه خب در خیلی از عزاداری ها نبود، در بالاخره عروسی ها نبود، در مهمانی ها نبود و ممکنه که باعث اعتراض دیگران بشه. حالا من همسرشم قبول میکنم ممکنه که دیگران، اما من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم اگر من خودم راضی باشم و دیگران رو با صحبت خودم راضی کنم و خیلی محترمانه که ایشون کار داشتن و ایشون حالا جبران میکنین توی فرصت دیگه این کار انجام میدیم، اگر من خودم توجیه باشم دیگران هم به طور کامل توجیه خواهند شد. و این من در زندگیم کاملا این رو احساس کردم و باهاش برخورد کردم. خب قطعا مسئولیت من بیشتر میشد، اسپریتی بچه ها، رفتن مدرسه بچه ها، رفتن جلسات درخواست
کارم میکردید سکا خان میداری؟
بله بله. آه. من مدرس نزدیک به 30 سال هست که مشهل. مدرس مدارس علمیه هستم
مشهل.
و مشغول به بالاخره تدریس هستم. خود ایشون گاهی همکاری میکرن، گاهی شب که دیر میامدن صبح ها دیرتر میرفتم و من میرفتم سرکا، خودشون بچه ها رو نگه میداشتن برای اونا لغمه درست میکردن که بشن که بچه های یه ساعت و نیم مثلا دیرتر برن به مهد و جایی که قرار هستش که بذارم اونجا.
بله.
یعنی حقیقتا همکاری دو طرفانه و طوری که شیرینی و لذت زندگی رو تو هم با کار زیاد داشته باشیم.
خیلی خوب.
بعضی ها میگن نمیشه این کار رو کرد.
آره حتی
ما انجام دادیم شد.
اتفاقا من وقتی داستان زندگی شهید رو دارم میخونم میبینم مثلا ایشون خیلی فوتبالی بودن، استقلالی
بله.
بودن و خیلی
بله.
به فوتبال علاقه داشتن. حالا این که اصلا چجوری وقتشون رو به این بخش هم اختصاص میدادن، این اصلا شما رو اذیت نمیکرد یا این که مثلا آقای همچکار
فوتبال رو کردین در یک جلسات بسیار مهمی که در واقع با کره یا داشتن تو همین کتاب اومده، یهو وسط جلسه چون دو طرف با فشاری در یه موضوع علمی داشتن و موضوعاتی که در روند کاده، ایشون پیشنهاد میکنه فضا رو میشکنه میبره تو فضای مسائل دیگه و میگه اصلا بیاین فردا فوتبال بازی کنیم.
عجب.
فوتبال دو تا فردا دو تا تیم بیان، شما یه تیم ما یه تیم، با هم دیگه بازن، هر کدوم اون برنده شو حرف اون برحق هست. شما نگاه کنید فضا رو چجوری میشه در یه فضای رسمی. این در داخل کتاب اومده و خیلی زیبا روش بحث شده. فرق نمی کرد چه در مسائل بسیار یعنی جلسات خصوصی و یا حتی در جلساتی رو که در واقع احساس میکرد که بچه ها رو به ناامیدی هستن یا اینکه یکم تواناییش رو کم، بلافاصله مثلا فوتبال رو بازون کرد، یه فوتبال رو در کنارش میذار، بازی دوستانه انجام میدادن و بعد جلسه رو ادامه میدادن. یعنی وسیله ورزش رو، ایشون نه تنها فوتبالیست بود بلکه کوهنورد بود، صخره نورد بود، سنگ نورد بود، شنا میکردن اونم در حد بالا و حتی در روز نزدیک به یک ساعت تا دو ساعت در پادگانی که خب همین مسئله اتفاق افتاد، ایشون با دوچرخه در واقع باید دوچرخه سواری میکردن. اعتقاد به این داشتن که جسم سالم میتونه روح سالم رو داشته باشه و اینکه توانمندی انسان رو بالا میبره. یک اتاقشون مخصوص کارهای ورزشیشون داشتن، یعنی وسایل ورزشیشون بود که به طبق هر کدوم از ورزش‌های خاصی که داشتن بهترین وسایل رو تهیه کرده بودن تا برشون با مشکل پیش نیاد. صعود 5000 نفری ایشون که بسیجیان رو جمع کرد و دو سه ماه روی اون کار کرد و اینکه پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها رو در روز تولد حضرت زهرا به قله دواوند برد. یعنی یک کارایی که اصلا نشد نداشت رو ایشون ذهنشون انقدر فعال بود که این کار رو انجام میدادن تا دست جوانها رو بگیرن، تا در عرصه های مختلف در حقیقت توانمندی ها رو به خود بچه ها نشون بدن.
خیلی عالی، خیلی عالی. اگر اذیتتون نمی کنم برسیم به بخش شهادت ایشون و اون آرزوی شهادتی که خیلی هم عجیب بود. من میخوام خودتون توضیح بدید که چرا اونجوری آرزوی شهادت داشتن.
شخصی نبود که خیلی در رابطه با این موضوع در خانواده صحبت بکنه، میگم چون هم خیلی خوش اخلاق بود.
بله.
هم خیلی مسائل زیبا و قشنگ مطرح میکردن. خب از ابتدای جنگ و ابتدای دفاع مقدس و بعد از اون، خب حقیقتا ایشون اصلا کاری رو داشتن که دائما با مواد سوخت موشکی در کار بودن، یعنی با این مواد کار میکردن و شاید چند گرم اون اگر منفجر میشد در حقیقت چند نفر رو بشادن، که خب در روند کاریشون بارها این چندین باری اتفاق افتاده بود. برای رسیدن به تست های مختلفی که انجام میدادن، خب دوستانشون و عزیزان دیگه‌ای در حقیقت به شهادت رسیده بودن در اثر انفجار موشکی. و این بعیدنی در دنیا هم همین هست، برای اینکه به جاهای در واقع بالاترین اون علوم برسن، به اون درجات بالاتر برسن، حقیقتا بعد آزمایش های مختلف و تست های مختلفی رو انجام بدن.
بده.
اون روز هم که این مسئله انجام شد، در واقع یکی از بزرگترین اون موقع ماهواره بر اصلا در ایران مطرح نبودش، اما حاج حسن در حال ساختن ماهواره بر و تست موشکی فوق‌العاده مهمی بودن که نزدیک به چندین تن مواد منفجره در اون واقعا بودش. و وقتی که این حادثه رخ داد چیزی نزدیک به 40 نفر به شهادت رسیدن و اینکه خودشون آرزوی چنین زندگی رو داشتن، یعنی در حقیقت انقدر براشون خوب پیشنهادات شغلی فوق‌العاده مهمی بهشون میشد، از جمله مثلا حتی ریاست خوب هوافضا به ایشون بارها و بارها شهید عزیز و بزرگوار احمد کاظمی که خودشون مسئولیت هوافضای سپاه رو داشتن. دقیقا من یادمه، یعنی یه چیزی نزدیک به 1 هفته هر شب منزل ما می اومدن و از حاج حسن تقاضا میکردن که شما این مسئولیت رو بعد از من قبول بکنید و حاج حسن قبول نمی کردن، به هیچ عنوان قبول نمی کردن. گفتم من از ابتدا در مسئله موشکی بودم، من خودم باید مسئله موشکی رو پیگیری بکنم و کارهای مهمی رو در واقع دارم انجام میدم که باید این مسئولیت به نتیجه برسه و قبول نکردن. حالا این یک موردش بود و خیلی از مواقع مختلف که خود دوستان خودشون فکر میکردن خود در جهادگاه دیگه این ممکنه بتونن اثر بخشی بیشتری داشته، اما ایشون قبول نمیکرد. موشک رو این بچه خودش میدونست، بچه ای رو که از صفر اون رو متولد که از بستن نطفه شروع شده و بعد این رو بزرگ کرده و بعد به یک جایی حالا رسیده، به یک جایی که دستاورد خیلی مهمیه. احساسش این بود که این رو باید به بزبالاترین فناوری برسونه و بعد اگر که قرار نیست که نباشه دیگه نباشه. و این مطلب رو بارها بارها به مقام عظمای ولایت اینطور عنوان کرده بود که من میخوام دست پرقدرت و توامند ولایت باشم در جهان اسلام. و امروز اگر ما واقعا میبینیم یمن رو به شکلی، ما دوستان عزیز ما بزرگواران و شنوندگان عزیز ما گاهن یا دوستان خود من رو میدیدم گفتن چرا ما موشک نمیزنیم در این هفته های اخیری که دیگه التهابات مردم خیلی زیاد شده بود و دشمن حریصانه دوستان ما رو در کام مرگ از جمله سید عزیز بزرگوار سید مقاومت رو، دوستان وقتی من رو میدیدن باور بفرمایید که با گریه از من تقاضا میکردن و میخواستن که ما یه کاری رو باید انجام بدیم.
بله
ببینید که دید بلند حاج حسن کجا رو میدید و دوستان حاج حسن که مقاومت لبنان رو به یک شکلی، مقاومت در حقیقت یمن رو به یک شکلی، مقاومت عراق رو به یک شکلی، مقاومت سوریه رو به یک شکلی صدهایی درست کردن که دشمن کیلومترها از ما دور باشه و تا اونجایی که ممکن هستش ایران اسلامی از این توامندی خودش استفاده نکنه، فقط از این جهت که بتونه در واقع مقاومت رو در جاهای دیگه شکل بده که خود این بزرگواران هم در این مسیر توامندی های خودشون رو به عرصه ظهور بذارن. خدا رو شکر میکنیم الحمدلله که دست توامند خداوند بر سر همه این نیروهای مقاومت هست، به خصوص بر سر رزمندگان و فرماندگان عزیز نیروی هوایی. بلخص من اینجا جا داره که از جناب آقای سردار محترم آقای حاجی زاده تشکر ویژه‌ای رو بکنم که همیشه لطف و محبتش هم به ما هم به حاج حسن همیشه بوده و عزیزان دیگه ای که حالا اجازه ندارم اسمشون رو ببرم.
بله.
توانمنداره دارم مسیر حاج حسن رو با همون شکل، با همون قدرت، با همون عزتمندی ادامه میدم. دست مریضان و شما نیروی حزب الله.
حالا همین سوال رو میخواستم از محضرتون بپرسم که به هر حال ضایعه از دست دادن شهدایی در این قد و قامت مثل شهید شما و شهید ما شهید تهرانی مقدم بسیار سنگینه و من به نظرم که جایگزین نخواهد داشت. ما الان نسل جدید فرماندهان رو داریم میبینیم که در عرصه‌های متفاوت بالاخره تعلیم دیدند و یا همراه بودند با شهید تهرانی مقدم. اما میخوام بگم که آیا به نظر شما واقعا در این قد و قامت هستند عزیزان و فرماندهان ما که از اونها اینجوری حالا شما تشکر کردید و یاد کردید که ما بتونیم بهشون تکیه و اعتماد بکنیم؟
بله بله، خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین که چنین افرادی و